I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Okay.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی تا الان 58 اپیزود رادیو جولون رو کنارتون بودیم. توی هر کدوم از اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم و البته یه مجموعه هم داریم به نام دور آتش.
डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें
ما رسانه مستقلی هستیم که بیش از 5 سال محتوای دسته اول تو حوزه گردشگری تولید میکنیم و تلاش میکنیم تا اطلاعات درست و کاربردی رو در اختیار مخاطب هامون قرار بدیم. تنها توقعی هم که از شما داریم اینه که کمک کنید ما بیشتر شنیده بشیم. ما رو به دوستاتون معرفی کنید، اپیزودا رو شیر کنید و از هر روشی که میتونید به بیشتر شنیده شدن ما کمک کنید. توی این اپیزود قرار از کشمیر هند بگیم. منطقه‌ای که احتمالاً اولین تصویری که با شنیدن اسمش روی ذهنتون میاد تصویر خونه قایقی‌های زیباشه یا مناظری که بی‌شباهت به آلپ نیست.
ده سال پیش اگه بهم میگفتند آخرین کشوری که تو لیستت کجاست، بدون تردید هند جزو 5 تای آخر بودش. اما 5-6 سال پیشا مردد بودم که برم نپال یا سریلانکا که کاملا اتفاقی چند تا دونه عکس از خونه قایقی های کشمیر دل منو برد و مسیرم رو کلن تغییر داد و منو راهی هند کرد. بماند که بعدها چندین بار به هند سفر کردم و قضاوتم در مورد این کشور مدام تغییر کرد. تو پرانتز بگم که همچنان جزو عاشقان سینه چاک و شیفتگان هند نیستم، اما الان تصویر درست‌تری از قسمت‌های از این کشور که دیدم دارم و انقدر نظرم در موردش تغییر کرده که با سالار تصمیم گرفتیم بعدها اپیزودهای هندی که اون اوایل منتشر کرده بودیم رو آپدیت کنیم. خب خیلی پرانتز طولانی شد، برگردم به کشمیر. اولینو میگم که از اونجایی که اکثر مناطقی که تو این سفر میبینیم تو ارتفاعات، بهار و تابستون و پاییز فصل خوبیه برای سفر به کشمیر. البته اگه پاییز یا اوایل بهار میرید باید حواستون باشه که لباس گرمم حتما همراه داشته باشید. زمستونم که برای عاشقان اسکی خوبه، البته باید در نظر داشته باشید که خیلی از راه‌ها توی زمستون بسته میشه و یه سری مناطق مثل سونمارگ ممکنه اصلا دسترسی بهشون نداشته باشید. برای رسیدن به کشمیر هند بهترین روش اینه که اول برید دهلی، چون پایتخت و فرودگاه بین‌المللی داره و از خیلی از کشورها پرواز داره. از ایران هم با پرواز مستقیم ماهان میتونید به دهلی برسید. کلن این مقوله پرواز مستقیم مسئله بسیار جذابیه که خب ما ایرانی ها عموماً ازش محرومیم، چون از ایران پرواز مستقیم به کشورهای خیلی محدودی هستش. میتونید چند روزی رو دهلی بمونید و این شهر متفاوت و شگفت انگیز رو ببینید. اطلاعات بیشترش رو میتونید تو اپیزودهای 6 و 7 رادیو جولون بشنوید. بعد اینکه گشتاتون رو زدید میتونید با پرواز داخلی خودتون رو برسونید به سریناگار که پایتخت ایالت جامو و کشمیره. اینجا باید چند تا توضیح مهم در مورد این پرواز بدم. اولیش این که روزانه پروازای خیلی زیادی بین سریناگار و دهلی انجام میشه، ولی معمولا خیلی از اونا تأخیر داره. پس حواستون باشه که ریسک نکنید و به خصوص موقع برگشت یه چند ساعتی رو فاصله بذارید تا پرواز بین‌المللیتون. نکته بعدی اینه که فرودگاه سریناگار به شدت فضاش نظامیه. موقع ورود بهتون یه فرم میدن و کلی دیتا میگیرن که کجا میمونید و کاروبارتون چیه و موقع خروجم تا جایی که در توان دارن بارها و بارها وسایلتون رو چک میکنند. اما از همه این چک ها که گذشتید و بالاخره پاتون رو که تو سریناگار گذاشتید، اولین چیزی که میبینید متاسفانه خیلی تصویر خاص و قابل توجهی نیست. میدونم دوست داشتین یه تصویر رویایی براتون ترسیم کنم، ولی خب اینجا و حداقل تو لحظه اول از این خبرها نیست. همچنان همون فضای هند که پر آدم فقیر و میخوان به زور کمکت کنن تا یه پولی بگیرن تاکمه. همون اول یه سری آدم میریزن سرت تا چمدوناتو هم کنن و پیشنهاد میکنم حواستون باشه که چمدونتون داره کجا میره و خب در جریان باشین که به این افراد باید یه پولی بدید دیگه. معمولا توی مقاصد مختلف وقتی میرسیم فرودگاه یه بخشی از پولمون رو چنج میکنیم و سیم کارت هم از همون فرودگاه میگیریم، ولی توی کشمیر از این خبرها نیست. واحد پولی همچنان روپیه هنده و پیشنهاد میکنم توی دهلی چنج کنید و مقدار روپیه با خودتون داشته باشید، چون توی کشمیر تعداد مغازهای اکسچنج محدوده. در مورد سیم کارت که ماجرا حتی پیچیده تره. معمولا سیم کارت ایرتلی که از دهلی تهیه میکنید تو کشمیر کار نمیکنه، ولی سیم کارت های ایرتلی که از کشمیر میگیرید تو دهلی هم فعال میشه. یکم پیچیده است ماجرا. اما خب خرید سیم کارت هم ماجراییه. ما برای خرید سیم کارت رفتیم توی شهر و یکی از این سوپریایی که خب سیم کارت میفروشن بدون اقراق برای هر یک دونه سیم کارت در حدود 45 دقیقه تا یک ساعت معطل شدیم، چون کلی فرم و اطلاعات باید تکمیل بشه و کلن هم تبدیل به جاذبه توریستی اون منطقه شده بودیم. یعنی تمام اهالی اون کوچه خیابون جمع شده بودن دور اون مغازه ببینن ما داریم چی کار میکنیم. در حدی که یه سری از بچه ها منصرف شدن و گفتن حالا بدون اینترنت هم میشه به زندگی ادامه داد. از فرودگاه که سوار ماشین میشید اولین چیزی که جلب توجه میکنه تعداد زیاد نیروهای نظامی تو سطح شهره. ترافیک عجیب و غریبی تو سطح شهر نیست، اما ماجرای بوق‌های ممتدی که توی هند شنیده میشه اینجا هم برقراره و البته رانندگی‌های ترسناکی که هر لحظه منتظر تصادفی. اما معمولا همه از کنار هم رد میشن و اتفاقی هم نمیفته. اول اگه چش بچرخوین و به تابلوهای مغازه دقت کنید یه سری کلمات با رسم الخط آشنا توجهتون رو جلب میکنه. کلماتی مثل شفاخانه که بالا سر داروخونه میبینی. البته ماجرای ارتباط ایران و کشمیر به چند تا کلمه محدود نمیشه و برمیگرده به سالها قبل.
بیا که مجمع خوبان دلربا اینجاست، کرشمه ها همه اینجا و نازها اینجاست. قدم ز نقطه کشمیر بر نمیگیرم، مقیم مرکز عیشیم و جای ما اینجاست. کشمیر از اون جاهایی که تو طول سالهای متمادی برای ما ایرانی ها نماد سرسبزی و بهشت بوده. یه جورایی چه از دید کسایی که دیدنش و چه از دید کسایی مثل فرخی سیستانی که تو آرزوی دیدنش بودن و گفتن ما را راه کشمیر همی آرزو آید، ما ز آرزوی خیش نتابیم به یک موی، گه هست که یک باره به کشمیر خرامیم، از دست بوتان پهنه کنیم از سر بوتگوی. کشمیر یه مقصد رویایی بوده، یه مقصد پر از زیبایی طبیعی و سیاه چشمان کشمیری که آقامون حافظ هم میفرمان. اما چی شده که یهو یه منطقه‌ای اون ور پاکستان امروزی و شمال هند اینقدر واسه ما ایرانی ها مهم شده؟ برای جواب این سوال باید برگردیم یکم عقب. اون وقتی که تو اواخر قرن هشتم اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران به خاطر حمله امیر تیمور گورکانی خیلی مناسب نبود، یه عارفی به اسم سید علی همدانی به همراه پیروانش تصمیم میگیره تا از خطری که تو همدان و به دست لشکریای تیمور متوجهش بوده فرار کنه و مهاجرت بکنه. علی همدانی برای منظور کشمیر رو انتخاب میکنه. اون سالها تازه یه حکومت نصف و نیمه مسلمون تو کشمیر شروع شده بود و سید علی همدانی تصمیم میگیره تا بره به کشمیر و شروع به ترویج دین اسلام بکنه. همین سفر که البته دوبار دیگه هم تو دوران حیاتش تکرار میشه باعث میشه تا هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی و شیعی وارد این منطقه خاص بشه. به خاطر همین ترویج اسلام صوفیا و عارفای زیادی به کشمیر سفر میکنن و باعث گسترش زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی تو این منطقه میشن. هنوزم که هنوزه جایگاه این آقای سید علی همدانی پیش مردم کشمیر بسیار بالاست، تا حدی که بین مردم به شاه همدان معروف و بقعه متبرکه داره. به خاطر همینه که کشمیر تو اذهان ایرانی همیشه به عنوان یه بهشت دور از دست تصویر شده. البته که تصویر خیلی خلاف واقعی هم نیست. تقریبا هر کسی که وارد کشمیر میشه از زیبایی اونجا حیرت میکنه. به خاطر همین نزدیکی زیاد فرهنگی و اجتماعی و حتی دینیه که تو طول تاریخ کشمیر به ایران صغیر معروف بوده. حتی تو همین دوران هم کافیه مردم بفهمند از ایرانید تا شروع کنن باهاتون با اشتیاق گپ زدن، انگار یه عزیز سفر کرده رو بعد از سالها دیدن.
معمولا مقصد اول افرادی که وارد سریناگار میشن دریاچه دال و خونه قایقی هست و در واقع بعد رسیدن به این منطقه است که تازه حس میکنی مقصد درستی رو انتخاب کردی. به نظر من دریاچه دال از اون چیزی که تو عکس ها میبینید به مراتب زیباتره، خصوصا اگه موقع غروب آفتاب روی دریاچه باشی و غروب آفتاب با منظره بی نظیر رشته کوه هیمالیا تجربه کنی. اما دریاچه دال فقط یه دریاچه ساده که برید کنارش و از دور تماشاش کنید نیست. دال لیک و خونه قایقیاش محل زندگی کلی از کشمیری ها و مقصد اول توریست های این منطقه است. ماجرای این خونه قایقی ها برمیگرده به قرن 18 و زمانی که ارتش انگلیس تو منطقه کشمیر حضور داشته و مهاراجه کشمیر بهشون اجازه خونه ساختن روی زمین های سریناگار رو نمیده. اون هم خونه هاشون رو تو دریاچه میسازند. درسته که اسمشون خونه قایقیه، ولی خب خود خونه ها الان دیگه کاملا ثابتن و حرکت نمی کنن. ولی برای رسیدن بهشون باید سوار شیکارا بشید. شیکارا یه قایقای پارویه که روی سطح دریاچه حرکت میکنه و آدم ها رو جابجا میکنه. یه قایقای خیلی باریک که تعداد کمی آدم هم توش جا میشن. البته مدلای مختلف داره. علاوه بر این که تجربه اقامت وسط دریاچه تجربه لذت بخشیه، داخل این خونه ها برای من به شخص خیلی دلپذیره. خونه ها از چوب درست شده و سرویس خواب و مبلمان و بوفه همه از چوبایی که روشون کندکاری های خیلی زیبایی داره و کلا فضا بوی چوب میده. دکورشون هم عموما شبیه خونه مامان بزرگاست با مبلا و بوفه های قدیمی. خونه ها میتونه تکی باشه یا چند تا خونه که از تراسشون به همدیگه راه داره. مثلا سری قبلی که تعدادمون زیاد بود 3 خونه قایقی کنار همو گرفته بودیم که به همدیگه راه داشتش. هر کدوم از خونه قایقی ها برای خودش آشپزخونه و هال و چند تا اتاق خواب داره. حالا اون خونه های ما که همدیگه وصل بود، ما برای اینکه دور هم باشیم و برای صرف وعده غذایی جمع میشدیم تو تراس خونه ای که از همه بزرگتر بود. از اونجا که فضای این خونه ها هم از بقیه خونه ها فاصله داشت و باید با قایق بهش رسید، یه حس امنیتی هم میداد و احساس میکردی که لازم نیست حالا 100 قفلم بزنی به در اتاقت. مثلا شب موقع خواب در اکثر اتاقا باز بودش، یه حس و حال عجیبی تو فضا حاکمه. با اون دکور قدیمی و حس آرامشی که شبا داره، انگار دست جمعی رفتیم خونه یه مامان بزرگ مثلا. من هر دفعه که کشمیر رفتم یکی از عمیق‌ترین خوابامو تو همین خونه قایقی ها تجربه کردم. حالا قشنگی داستان اینه که درسته که این روزا بیشتر کاربری این خونه برای اقامت توریست هاست، ولی همونجوری که گفتم مردم محلی هم همچنان توی اونا زندگی میکنن. مثلا صبح میبینی مامانه و بچهش از خونه میان بیرون و قایقو بر میدارن میرن که بچه رو ببرن مدرسه، یا قایقای آمبولانس دارن. حتی دستفروش هم با قایق میان، همینجوری که تو سطح دریاچه با قایق داری تردد میکنی، دستفروش های مختلف میان سراغت و صنایع دستی یا گل، غذا، اینجور چیزا میفروشن. اگه چیزی نخوای بخری میتونی خب به قایقرانت بگی دور بشه. اما قسمت خنده‌دارش اینه که وقتی تو تراس خونه قایقی نشستی و یه دستفروش میاد سراغت، قایقشو پارک میکنه، خیلی سمج و جدی میاد میشینه کنارت و تا همه محصولاتشو نشونت نده ولکن قضیه نیست. خب راه فرارم که نداری، تو تراس خونه نشستی.
آقا برمی‌نشینید.
50 روپیه.
اینا
50. نه، اینا
درست. خب
پس یکی از مهمترین ویژگی‌های کشمیر برای ما ایرانی‌ها غذاشه. همونطور که فرهنگ و ادبیات فارسی به این منطقه وارد شده، فرهنگ غذایی ما هم حسابی جاشو تو کشمیر باز کرده. حالا تصور کنی فرهنگ غذایی رو که یه رنگ و بوی از هند داره، یه طعم‌های از ایران و یه عطری هم از پاکستان، و این تقاطع فرهنگ غذایی باعث شده کشمیر بهشت غذا باشه. البته باید بگم اگر عاشق گوشت باشی. تو کشمیر غذاها معمولاً چرب و سنگینه و گوشت توشون حضور خیلی پررنگی داره. گوشت غالب هم البته گوشت گوسفندیه. مهمترین و معروفترین غذای کشمیر اسمش وزوانه، که البته یه دونه غذا نیست. وزوان در واقع یه سینیه شامل 4-5 تا غذای مختلف که چکیده غذاهای شاهانه کشمیریه و به همراه برنج سرو میشه.
हर जमाने सलामे वाजवाने वाजवाने सलामे वाजवाने 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 सलामे वाजवाने।
یکی از غذاهای وزوان روغن جوشه، دقیقاً اسمش همینه. خیلی از غذاها و البته کلی کلمه‌های دیگه هست که توی کشمیر اسم فارسی دارن، مثل درگاه، مثل نان یا خیلی چیزای دیگه. روغنجوش گوشتیه که تو رب و روغن و ادویه حسابی سرخ شده و یه سس داره.
برای دستی پاکس ذات خود تشنار آید، زبان هر بشر ادواریاں دای کر آید، سکون روح بخشم مشکی ادفر دھر حجابی، تبخ مازا سی ترک ترک میتھی دن فل ول کبابی، نمایا کامی زین
توی وزوان یه غذای دیگه هست به اسم یخنی، که اگه اهل خراسان یا بخش شرقی کشور باشید یا به اونجا سفر کرده باشین احتمالاً بشناسیدش. اونم یه نوعی خورش برپای گوشت و پیازه که با حبوبات مختلف پخته میشه و شبیه آبگوشته. توی سینی وزوان معمولا یه چیزی هست شبیه کوبیده استوانه ای. اگه آذربایجان یا ارمنستان رفته باشید بیشتر شبیه لول کباب های اونجاست. یه غذا دارم به اسم ریستا که دقیقا کوفته خودمونه، یعنی هیچ فرقی واقعا نمی کنه. اما غذایی که به نظر من گل سرسبد سفره کشمیریه اسمش گوشت عبه است. گوشت عبه کوفته های گوشتی یا به قول یکی از دوستام گوشت توپ های اندازه پرتقاله که توی سس کشک و پیاز غوطه ور میشه و واقعا مزه سیاه چشمان کشمیری میده. کنار همه اینها پلو و نان لواش هم میدن دقیقا با همین اسم لواش. توی رستوران های کشمیر هر کدوم از این غذاها رو جدا هم میتونید بگید، ولی اگه بخواید همه رو تست بکنید میتونید یه وزوان بگیرید و 4 نفر دهندار یا 6 نفر آدم عادی راحت ازش بخورید و سیر بشید. اینم بگم که تقریبا همه این غذاها یه مقداری تندن، اما تندیش اصلا شبیه اون چیزی که توی هند میبینید نیست و در واقع تندی بسیار خوشایندی دارن. اگه دلتون نخواست که ریس بکنید، رستوران های زنجیره‌ای مغول دربار غذای خوبی دارن. یکم گرونترن ولی خب شاید خیالتون راحت تر باشه نسبت به جاهای دیگه.
یکی از جذابترین غذاهای کشمیری از نظر من کشمیری پلوست. من هر بار که میرم کشمیر بارها و بارها کشمیری پلو سفارش میدم. حالا چیه این کشمیری پلو؟ یه جور پلو قاطیه که توش آجیلای مختلف مثل بادوم هندی و بادوم درختی و پسته با ادویه فراوون تفت داده شده که با مرغ یا گوشت سرخ کرده سرو میشه. میتونم با لوبیا پلو مقایسهش کنم که هر خانواده یه شکلی درستش میکنه، اما همه‌شون هم خوشمزه است.
راستش سریناگار بیرون از دالیک یه دنیای کاملا متفاوته. وقتی وارد شهر و بازار میشید یه خیلی از آرامش و زیبایی و اینا خبری نیست. ساختار شهر عین شهرهای پاکستانه و نگاه سنگین آدم ها رو میتونی حس بکنی. آدم هایی که احتمالا اگه دست خودشون بود خیلی سر و وضع عادی توریست ها رو بر نمیتابیدن. ولی راستش واقعا کافیه باهاشون وارد مکالمه بشی اون وقتی که انگار نمیتونن مهربون نباشن و حسابی تحویلت میگیرن، خصوصا وقتی که بفهمن از ایرانی. توی سریناگار برعکس هند خبری از اون تلاش بیوقفه آدما برای کلاه گذاشتن سرت نیست. البته که برای خریدن هر چیزی همچنان باید چونه زد، اما منظورم تو معاشرت عادی و روزمره است. تو خیلی جاهای هند هر کی بهت سلام میکنه باید نگران این باشه که یه جوری میخواد سرتو کلاه بذاره. اما اوضاع تو سریناگار خیلی بهتره. شهر جلوه خیلی مدرنی نداره و این رو از سر و وضع ساختمون‌ها و آدماش میشه فهمید. البته که راستش این وضعیت بیدلیل هم نیست. سریناگار و کلن کشمیر سال هاست که یه منطقه مشکل دار از لحاظ سیاسی محسوب میشه. تو اوایل دهه 60 میلادی که توی هند تصمیم میگیرن تا بالاخره کشور رو دو تیکه بکنن و مسلمان ها برن سمت پاکستان و هندوها بمونن تو هند، حاکمای کشمیر به خیال اینکه میتونن یه کشور جداگانه بشن و از این آب گلالود ماهی بگیرن، از پیوستن به دو طرف دعوا خودداری کردن. اما این کارشون نه تنها به کشمیر کمک نکرد، بلکه باعث شد تبدیل بشه به نقطه درگیری متمادی تو این سالها. الان کشمیر نه تنها کشور نشده که بین 3 کشور مختلف پاره پاره شده. یه بخشش که شامل همین سریناگار و کارگیل میشه دست هنده، بخش شمال غربی شامل منطقه گیلگیت بالتیستان و اونورا دست پاکستانه و جالب اینه که همون اوایل چین هم با قلدری اومده یه بخش بزرگی از منطقه شمال شرقی کشمیر رو گرفت و واسه خودش کرد. از همون زمان تا الان مردم کشمیر به عنوان جدایی طلب و ناسازگار برای دولت هند شناخته میشن و خیلی ها معتقدن که به عمد توش برای آبادانی سرمایه‌گذاری نمیشه. برای همینه که فضای شهر به شدت امنیتیه و همونطور که کیمیا هم گفت بیشتر از هر جای دیگه توی هند توش نظامی میبینید. یادمه تو سفرم به کشمیر با بچه‌ها رفته بودیم که یکم خرید بکنیم. وسط چونه زدن با مغازه‌دارا بود که یهو دیدیم یه عده شعارگویان دارن وارد میدون میشن و کم کم داره تجمع شکل میگیره. من سری بچه‌ها رو جمع کردم بردم توی پاساژ و تمام مدت تک تک فروشنده‌ها داشتن به ما اطمینان میدادن که چیزی نیست و قضیه کاملا صلح‌آمیزه، ولی خب راستش من از جایی که میام این سیستم رو کامل میشناسم و داشتم میدیدم که کم کم نیروهای ضد شورش دارن میان دور میدون آرایش میگیرن. خوشبختانه سری تونستیم از اونجا بیایم بیرون و خودمون رو به جای آرومتر برسونیم. اما بعدن از اهالی سرینگار پرسیدم داستان چی بود و فهمیدم که همون شب دادگاه عالی هند حکم اعدام رهبر جدایی طلبای کشمیر رو بعد از 10 سال تایید کرده بود و ما هم از شانس خیلی خوبمون اونجا بودیم.
Hardline separatist leader Syed Ali Shah Gilani today visited the passport office to complete formalities for his passport after the police released him from house arrest. The separatist leader had applied for a passport to see his ill daughter in Saudi Arabia. There was a major controversy after he left his nationality blank.
By birth, I am not Indian. You want to state? By birth, I am not Indian. We are under occupation.
ما فردا صبحش از سرینگار رفتیم و 2 روز بعد برگشتیم، ولی وقتی برگشتیم بخش بزرگی از شهر تو اعتصاب بود و یه پلیس کشته شده بود و خلاصه شهر خیلی آروم نبود. اینا رو گفتم که در جریان باشید، به هر حال کشمیر منطقه تنشداریه، ممکنه روزها ماها هیچ خبری نباشه، ولی بهتره اونجا که هستید حواستون به اخبار و اتفاقات باشه.
Sukus Onum batuk lutum deg Hukus pukus telvan sukus Onum batuk lutum deg Shwas kich kich vamano Brahman daran poin chukum
اگه میخواید شهر رو بگردی چند تا جا هست که میتونید برید. یکی این که میتونید برید امامزاده همون آقای علی همدانی. البته اینجا آرامگاهش نیست، خودش تو تاجیکستان مرده، ولی خب مردم اینجا عین یه امامزاده مقدس باش برخورد میکنن و به زیارتش میان. معماری چوبی آرامگاه چیز جذابیه، اما راستش فضاش نه خیلی. مردم به شدت اونجا مذهبی ان و زنها رو هم کلا تو بنای اصلی راه نمیدن و فقط میتونن توی حیات بچرخن و معماری بیرونیش رو ببینن. راستش به همین خاطر من هم داخلش نرفتم و ترجیح دادم زودتر بیام بیرون. سریناگار و کلن کشمیر به باغهای رویاییش معروفه. باغایی که پر از درختهای سایه ساز و بارده و معمولا وسطش یه آبراه خیلی قشنگ قرار داره و انتهاش هم یه عمارت زیبا خودنمایی میکنه. همونجور که احتمالا متوجه شدین این دقیقا توصیف یه باغ ایرانیه. باغهای کشمیر دقیقا بر اساس معماری باغ ایرانی و تو دوره گورکانیان ساخته شدن. شاه جهان، همون شاهی که تاج محل رو برای همسرش نور جهان ساخت، دستور ساخت این باغ رو هم برای اقامت تابستونیشون تو کشمیر داده. شاه‌های گورکانی از جمله اکبر شاه و شاه جهان عاشق کشمیر و آب و هوای خنک و سرسبزیش بودن و بارها و بارها توی تابستون برای ییلاقشون بهش سفر کردن. با اینکه باغای نشاط و شالیمار جزو مشهورترین جاذبه‌های سرینگار هستن، اما راستش رو بخواید برای مخاطب ایرانی چیز جدید و خارق‌العاده‌ای نیستن. کسی که تو زندگیش باغایی مثل شازده ماهان و ارم و حتی فین رو دیده باشه، این باغا براش بسیار معمولی خواهند بود. برای همین بهتون توصیه می‌کنم اگه وقتتون کمه، دیدن این باغا رو بذارید تو اولویت آخر. اما اگر رفتید همون جلوی نشاط گاردن میتونید یه سری به غذاهای خیابونی کشمیر هم بزنید. اگه دوست دارید یکم خرید کنید، باید سراغ قانتاقار یا همون میدان ساعت رو بگیرید و برید تو دل بازار. دور تا دور میدون و خیابونای اطرافش عین بازارهای شهرهای کوچیک‌تر ایرانه. بیشترین چیزی هم که میشه خرید شالای کشمیری فیکه. چرا میگم فیک؟ چون اون شالی که تو داستان‌ها یا فیلم‌های هندی از کشمیر میشناسیم در حدود 2,000-3,000 دلاره و اتفاقا برای استفاده بسیار هم بده، چون به راحتی سر میخوره و خیلی هم نازک و حساسه. حالا نه اینکه ما دستمون بهشون نمیرسه، کلا عرض میکنم، اما این دلیل نمیشه که از کشمیر شال نخرید. شالهاشون بسته به جنس و اندازه شون و با توجه به رنگای جذابشون میتونه کاربردهای خیلی خوبی هم براتون داشته باشه، از پانچو بگیر تا بالاپوش استخر و زیرانداز و اینا. اما راستش رو بخوای، سرینگار برای شخص من دو تیکه کاملا جدا داره. یکی دریاچه دال که زیبایی و آرامشش واقعا مثال زدنیه و بعید از یاد آدم بره، و یکی بخش پرهیاهو و شلوغ شهر که برای من یکی جذاب نبود. اما من معتقدم جاذبه های اصلی کشمیر توی جای بیرون سرینگار خوابیده، یه جاهایی مثل سومارگ و گلمرگ.
یکی از مناطق بسیار زیبایی که میشه از سرینگار یک روزه بهش سفر کرد منطقه گولمارگه. گولمارگ منطقه بسیار معروف برای اسکیه، اما اگه به اسکی علاقه‌مندم نباشید و فصلی غیر از زمستونم برید، همچنان زیباست و میتونید از طبیعت بی‌نظیرش لذت ببرید. گولمارگ تقریبا 60 کیلومتری غرب سرینگاره، اما خب ماجرای مسافت و کیلومتر و کشمیر کاملا متفاوت و قرار نیست مسافت 60 کیلومتری رو 45 دقیقه برید، بلکه همین مسیر حدودا 2.5 ساعت طول میگشه، چون بخشی از جاده کوهستانی و کلا خبری از اتوبان نیست. به گولمارگ که میرسی تا ورودی تلکابین تقریبا 45 دقیقه پیاده رویه که میتونید این مسیر رو با تاکسی خطی که اونجا هستن یا اسب هم برید. اما مسیر انقدر زیباست که توی سفر آخرم پیشنهاد دادم که پیاده بریم و بچه هم همه استقبال کردند. بعد از پیاده روی میرسید ابتدای تلکابین. میتونید همون پایینا بچرخید و از طبیعت زیباش لذت ببرید. اما راه بهتر اینه که با تلکابین برید بالا تا هم این طبیعت زیبا رو از ارتفاع ببینید و هم منظره‌ای که بالا میبینید و حال هواش به نظر من خب خیلی قشنگ‌تر از پایینه. نکته مهم اینه که بلیت تلکابین رو باید قبلتر آنلاین از سایتش بگیرید، چون ممکنه اگه بخواید همون روز یا حتی چند روز زودتر بلیت رو بگیرید بلیت تکمیل شده باشه. من تقریبا 2 هفته زودتر بلیت ایستگاه 1 رو گرفتم. اون موقع ایستگاه 2 رو داشتن تعمیر میکردن و نمیشد بهش دسترسی داشت. فضای ایستادن تو صف تلکابین و ماجرای سوار شدن خیلی شبیه تلکابین توچال تهرانه، مناظرم که بی نظیر. من هر دفعه توی شهریور رفتم کشمیر و مناظر گولمارگ سرسبز و بی‌نظیر بود. توی ایستگاه 1 همون اول که پیاده میشی یه کافه رستوران هست که میتونی ازش بستنی‌های خوشمزه و نوشیدنی بگیری و بعد پیاده رویت رو تو گولمارگ شروع کنی. مهم نیست که کدوم سمتی بری، هر وری که بری طبیعت زیبا میبینی و طبیعتاً هر چقدر از تلکابین دور بشی خلوت‌تر و بکرتر میشه. اینم بگم که ماجرای دستفروشا حتی این بالا هم مثل کل هند برقرار و اگه تو جاهای شلوغ و توریستی باشی همواره چندین نفر میخوان بهت شال کشمیری و صنایع دستی و مگنت و خلاصه هرچی که فکر کنی بفروشن. اساساً به شخصه چون اونقدر اهل خرید کردن نیستم، کلن از اون آدم ها نیستم که چشای تیزبین دارن و مثلا یه کالای خوب رو هوا میزنن، برای همین معمولاً استراتژیم در مواجهه با دستفروش‌ها فراره. اما خب همیشه بین همسفران بودن کسایی که جنس‌های خوب و قیمت‌های معقول از همین دستفروش‌ها خریدن. نکته مهم علاوه بر زبل بودن، داشتن هنر چونه زدنه. یعنی طرف هر قیمتی گفت، شما توی هند همون اول 60-70% کم کن و با اون قیمت مذاکره رو شروع کن. گولمارگ رو که حسابی گشتید، یه ناهارم تو همون منطقه گولمارگ یا تو شهرهای اطراف تو مسیر به سمت سرینگار بزنید و تقریبا دیگه شب میرسید سرینگار. البته میتونید همون گولمارگ هم بمونید، ولی خب دسترسیتون به سونمارگ و پاهالگام سخت‌تر میشه. علاوه بر اون کلن سفر کشمیر به خاطر اینکه هی مناطق مختلف و قراره ببینیم جا به جایی زیاد داره و چند تا هتل عوض میکنیم. برای همین من ترجیحم اینه که گولمارگ اقامت نکنم تا کمتر مجبورشم هی کوله و چمدون رو باز کنم و دوباره ببندم.
یکی دیگه از مقاصد ییلاقی منطقه کشمیر سونمارگ. سومارگو نمیشه یه روز رفت و برگشت، در واقع اگر بشم له و لورده میرسید به سرینگار که خب توصیه نمیشه. مسیر سومار یه مسیر پرپیچ و خم و سخته، اما راستش اون مناظری که تو مقصد منتظر آدمه باعث میشه که این سختی رو تحمل بکنه. واقعا رانندگی ها توی هند و کشمیر ترسناکه. مهم نیست کجا و تو کدوم جاده اید. جاده ها اصلا عریض نیست و دوتا ماشین به سختی از کنار هم رد میشن و سر پیچ راننده ها با بوق به هم اطلاع میدن که دارن میپیچن. خلاصه هر لحظهش مثل شهر بازی هیجان داره. سومار یه شهر ییلاقیه تو ارتفاعات و تقریبا آخرین شهر منطقه مرکزی کشمیر میشه. اگه از اونجا به بعد ادامه بدیم وارد منطقه لداخ میشین که مردمانش بیشتر بودایی ان و جاده هاش از قبل هم خرابتر میشه. سومارگ مسیر هایکینگ جذاب داره که میره تا پای یه یخچال و میتونید توش پهنه های بیکران سبزی رو ببینید که زیر آفتاب میدرخشن و پشتشون تو دور دستا کوهای سر به فلک کشیده این که ترکیبشون با هم منظره نفسگیری رو درست میکنه. اصلا خود کلمه سومارگ به معنی سبززار طلاییه به خاطر همین نور آفتاب روی سبزه ها. جایی که من تو سومارگ اقامت داشتم یه اکوکمپ بود کنار رودخونه که میشد ساعتها توش نشست و به کوههای هیمالیا خیره شد. یکم قبل از غروب تصمیم گرفتیم با راهنمای صاحب اقامتگاه بریم و یه چرخی تو اطراف بزنیم. مسیرمون رسید به یه روستای کوچیک تو دل کوههای سومارگ. راستش واسه منی که عاشق دیدن مردم بومی هر جاییم اونجا انگار وارد یه تیکه از سرزمین عجایب شده بودم. یه روستایی رو تصور بکنید شبیه روستاهای ارتفاعات مازندران و گیلان که دور تا دورش درختای تنومند و بلند بود و از توی کوچه های روستا ستیق کوههای هیمالیا معلوم بود. خیلی منظر عجیبی بود. روستا خیلی خلوت بود و فقط از 3-4 تا از خونه ها دود و بوی پختن غذا می اومد. تو مسیر یه پیرمرد و پیرزنی رو دیدم که داشتن یه قاطری رو که به زیباترین شکل ممکن با دستساخته‌هاشون تزیین کرده بودن رو می‌گردوندن. دیدن چهره‌های آفتاب سوخته و لباساشون یهو انگار منو برد تو روستاهای کردستان و مازندران، انگار نه انگار که چند هزار کیلومتر از اونجا دورترین. چهره‌ها و لباس‌ها درست عین هم و به همون سادگی و در عین حال زیبایی بود. روستای مدرسه کوچیک داشت که معلوم بود نوترین ساختمون اونجاست. بیشتر خونه ها تا حدود 1 متر دیوارهای سنگلاخی داشتن و بعد دیوارها کاکلی می شد و سقف‌ها هم شیروانی بود که با توجه به سرمای شدید زمستون و بارش برف طبیعیه. روی در و دیوار پر از اسمای الله و محمد بود که روی مد و دیوارهای سیمانی با دست و به عنوان تزئین حک شده بود. وقتی داشتیم قدم میزدیم یه دختر 13-14 ساله از یکی از پنجره‌ها اومد بیرون و نگاهمون میکرد. صورتش یه رد آفتابی به خودش گرفته بود اما هنوز پوستش مثل همشهری‌های سالمندترش چروکیده نشده بود و چشمای قهوه‌ای روشنش اونقدر گیرا بود که از ترس اینکه زیاد زل نزنم و معذبش نکنم سری سر کردم یه جای دیگر رو نگاه بکنم، اما خیلی عجیب بود. اما تمام سومارگ برای من یه صحنه عجیب و خاصه. به انتهای روستا که رسیدیم و در واقع یکم دورترش یه پیرزنی روی گل سنگ بزرگ پشت به آفتاب نشسته بود و بی صدا زل زده بود به رد نور خورشید رو کوههای برفی دوردست. یه پیرهن بلند عباشکل با چارخونه های ریز قهوه‌ای تنش بود و یه شال بنفش رو مثل دستار به سرش پیچیده بود. ترکیب رنگ دستارش با رنگ بنفش کوها و ابرای بالا سرش اونقدر قشنگ بود که واقعا منو مسخره کرده بود. یکی دوتا عکس ازش گرفتم و منم نشستم پشت سرش و به همون منظره خیره شدم. یه چند دقیقه ای بدون هیچ تکون خاصی نشست و وقتی آخرین نورهای خورشید از نوک کوه رفت اونم بدون هیچ حرفی بلند شد و برگشت سمت روستا. خیلی دوست داشتم بدونم تو اون لحظه های مدیتیشن داشت به چی فکر میکرد. دوست داشتم بدونم برای کسی که احتمالاً کل عمرش رو توی همین روستا و با همین منظره گذرونده، آیا این زیبایی هنوز هم همون قدری که برای من نفسگیره برای اون هم هست یا نه؟ و کلی سوال دیگه که قطعاً هیچ وقت جوابش رو نخواهم فهمید.
از سونماک تا پاهالگام تقریباً 6-7 ساعتی راهه. توی مسیر مغازه‌های آجیل فروشی و زعفرون فروشی هست. راستش اولش که دوست کشمیری پیشنهاد داد یه سر به مغازه‌ها بزنیم، ماها همه اینجوری بودیم که برو همون جون، ما خودمون مهد آجیلیم. ولی تو راه برگشت دیدیم حالا بعدی هم نیست یه سر بزنیم و مغازه‌ها رو ببینیم، که اتفاقاً تجربه جالبی هم شد. با چای کشمیری از همون پذیرایی کردند و کلی میوه های خوش شده جذاب داشتند که بچه ها میوه خشک و هل و چای کشمیری برای سوغاتی خریدند. ورزش محبوب کشمیر و کلن هند کریکته و یکی از بهترین مناطقی که چوب کریکت درست میکنن توی کشمیر و همین مسیر به سمت پاهالگامه. کلی مغازه چوب کریکت فروشی و کارگاه های ساختن چوب کریکت هم توی مسیر دیده میشه. به پاهالگام که میرسید یه فضای بزرگ پارکینگ میبینید که همون لحظه صاحبای اسبا میان سراغتون. پاهالگام شیب زیادی داره و مسیرش پر از اسبه، برای همین توصیه میکنم که حتما با اسب این مسیر رو تجربه کنید. از اونجایی که مسیر سنگین تر از سون مارگه، کلن ابعاد اسبا هم متفاوته و قشنگ متوجه میشید که داستان جدی تره. توی اون پارکینگ یه تابلو دیده میشه که روی اون لیست جاذبه ها و ارتفاعشون و هزینه بازدید از اونجا دیده میشه. دیگه اینجا باید بر اساس زمان و انرژی که دارید با یکی از افراد که رئیس از سواراست وارد مذاکره بشید و مسیر رو توافق کنید. یکی از جاهایی که پیشنهاد میکنم حتما ببینید به مینی سوئیس معروفه. جدا از اینکه یه فضای دشتی زیبا داره، کلن حال و هواش هم باحاله و انگار رفتی یه جای تفریحی پیکنیک مثلا. گله به گله آدما نشستن دارن چای و قهوه و خوراکی میخورن، یه سری دارن فوتبال بازی میکنن، یه سری تو صف زیپلاینن، چند تا توپ گنده اون دورا میبینی که آدما توش دارن خیل میخورن. خلاصه که خیلی فضای جذابیه. ما بعد دره سوئیس مسیر رو ادامه دادیم و چند تا دره جذابم دیدیم و برگشتیم به سمت پارکینگ. حالا نکته جالب قضیه این بود که مسیر برگشت متفاوت بود و انتهاش از شهر رد میشد. فضای شهرم مدل شهرهای توریستی کوهستانی که مثلا بغل پیست اسکی هستن بود. همون حال و هوای کافه‌های چوبی و مغازه‌های صنایع دستی فروشی که تو ذهنتونه احتمالاً. حالا حساب کنید من و دوستام 16 نفر این وسط با اسب داشتیم از وسط شهر رد می‌شدیم تو گویی تگزاس. انقدر فضای شهری دلبر بود که بعد از سواری یک ساعتی تو کافه و شهر چرخیدیم و بعد رفتیم سمت محل اقامتمون.
کلن توی پاهالگام این همون جاهایی که کیمیا در مورد اسباها گفت، یه سری جا هم هست برای اجاره ماشین که در واقع یک محل اجاره رسمی ماشینه. قیمتاشون فیکسه و میتونید ازشون بسته به تعدادتون ماشین برای جاهای مختلف بگیرید. یکی درست تو چهارراه اصلی شهره و یکم بیرون شهر به سمت شمال. هر دو قیمتاشون دولتیه و بر اساس رفت و برگشت به مقصد مد نظر شما مشخص شده. اطراف پاهالگام یه سری دره جذاب برای دیدن هست، مثل آرو یا چاندانوادی یا یکی از معروف‌تریناشون به اسم بتاولی که لوکیشن خیلی از فیلم‌های معروف بالیوودی هم بوده. الان اومدن و اونجا رو کلی زیرسازی کردن و عملا شبیه یه پارک جنگلی بزرگ شده که از وسطش رودخونه خروشان بزرگ هم رد میشه و جای خوبیه برای لذت بردن از طبیعت اما با امکانات. یه چیزی که تو بازی از کشمیر نظرمو جلب کرد میزان تنبلی و تبختر توریستای هندی توی کشمیر بود. اصلا این رواج اسب تو مسیرهای پیاده روی به همین خاطری که توریستا بتونن سوارشون بشن. اما یه چیزی که تو بتاولی دیدم و واقعا دیگه خندم گرفته بود، یه سری آدم بودن با وسیله‌های شبیه ویلچر چوبی که توریستا رو میشوندن روش و تو مسیر گردش میبردنشون. اصلا فکر نکنید که فقط برای سالمندها بود یا مثلا مسیر شیبدار یا سخت بود، نه کاملا صاف و راحت بود و فقط دوستان تنبل بودن، مسئله این بود. البته من معتقدم وجود چنین سرویسایی فقط به خاطر تنبلی توریستای هندی نیست و یه دلیل اجتماعی هم داره. توریست هندی که از جامعه متوسط هند یا اصطلاحا از کست های بالاتر هستن نسبت به کشمیری ها پولدارتر محسوب میشن و توی کشمیر به شدت نگاه از بالا به پایینی دارن. صحنه داد و بیداد کردن و پرخاش توریست های هندی به خدمات دهنده های توریست توی کشمیر چیزیه که اصلا کمیاب نیست و میشه به کرات دیدش. من حدس میزنم بخشی از این سرویس هم به خاطر قشر توریستیه که ترجیح میده حتی تو بازی از طبیعت هم خدم و حشم همراهش باشه و بهش حس مهاراجه بده. اگه اهل کوهنوردی باشید و وقت بیشتری هم داشته باشید، پاهالگام یه مسیر هایکینگ باستانی داره که میره تا دم یه دریاچه و یخچال بالا سرش و میرسه به یه غار باستانی هندو که همین باعث میشه کلی زائر هندو اواخر تیر و مرداد سرازیر بشن به منطقه مسلمون نشین پاهالگام، چیزی که خیلی هم مورد پسند پاهالگامی ها نیست راستش. همونجور که کیمیا از خاطره از سواریش گفت، پاهالگام یه خیابون درازه که دو طرفش پر از مغازه است و اینجا هم از اون جاهایی که میتونید برید و غذای خیابونی یا محلی بخورید. یادم رفتم و گشتم یه چرخی پیدا کردم که کباب میفروخ. بنده خدا منو که دید کبابو گذاشت تو بشقاب و سعی کرد یه ذره جینگولش کنه. بعد که دید من تمونو برداشتم مثل خودشون با دست خوردم خندید و یه پسری که انگار بچه درس خونشون بود و انگلیسی بلد بود اومد پرسید که اهل کجایی و تا گفتم ایران انگار همه یه دوست قدیمی دیده باشن شروع کردن خوشوبش کردن و سیخای بعدی که سفارش میدادم و میذاشتن تو اولویت و خیلی صحنه بامزه‌ای شکل گرفته بود.
قبل اینکه با شنیدن این زیبایی ها کوله رو جمع کنی و تصمیم به سفر بگیری، یه نکته مهم رو بگم که حواستون باشه. توی کشمیر و اساساً هند، استاندارد بهداشت با اون چیزی که تو ذهن ما هست کلن متفاوته. اینی که میگم حتی برای هتل 5 ستاره تو دهلی که پایتخته هم صادقه. مثلا میبینی همه چی شیک و مجلسی داره پیش میره، ولی تهش اگه دقت کنی باز یه سودیای بهداشتی میبینی. دیگه کشمیر که یه سورم زده به پایتخت و مثلا تو هتل‌های پاهالگام توقع تمیزی زیادی از ملافه و رستوران نداشته باشید. کلا قبل رفتن به هند و کشمیر توقعاتتون رو بیارید پایین و حین سفرم سعی کنید سخت نگیرید که بهتون خوش بگذره. قسمت هایی که گفتیم بخش کوچیکی از زیبایی های کشمیر و مطمئنم با دیدنشون شما هم مثل ما یه تیکه از قلبتون رو توی طبیعت بی نظیرش جا میذارید.
جو تیری خاطر تڑپے پہلے سے ہی کیا اسے تڑپانا او ظالمان او ظالمان جو تیرے عشق میں بہکا پہلے سے ہی کیا اسے بہکانا او ظالمہ او ظالمہ آنکھیں مرحبا میں سا مرتبہ دیوانا ہوا میرا نہ رہا جب سے دل میرا تیرے حسن کا نشانا ہوا ہر دھڑکن تو ہو ایسے دل کو کیا دھڑکانا او ظالمہ او ظالمہ